رسیدیم به اینجا که اصالت تجربه و شکرائی جدید. چرا آقای دکارت در مقابل موج دوم شکرائی ایستاد؟ اما اندیشه های دکارت به دلیل اینکه از انسجام منطقی برخوردار نبود و نظریه فطریات دکارت مشکلات اساسی داشت، نتوانست مسئله شکرائی را در اروپا به شکل درستی ریشه‌کن کند. از اون طرف از اواخر قرون وسطا نظریات ویلیام اوکامی در ارتباط با انکار وجود کلی خب یواش یواش جایگاه خودش رو بین غربیا باز کرد و این اندیشه که ما مفاهیم کلی نداریم یواش یواش پا گرفت که به دست عده‌ای فیلسوف انگلیسی که آمپیریست ها یا حسیون اروپا هستن سر و صورت نهایی به خودش گرفت و مبنای اصالت الحس در اروپا تا یوم ناهازا با شدت و ضعف داره پیش میره. نتیجه مستقیم اصالت الحس در اروپا این است که آقایان گرایش شدید به بالا بردن ارزش عملی و انکار ارزش نظری داره. حالا اگه بخوایم سیر تاریخی فلاسفه حسی اروپا را بحث کنیم، انشاءالله مراجعه کنید تو نوارهای مسجد فاطمیه مفصله، ولی همچنین من با متن اشاره میکنم. از نظر سیر تاریخی جان لاک، بعد بارکلی، بعد هیوم، حالا اون وسط هابز و نمیدونم بکن و اینا هم هستن، منتها اینایی که خیلی شاخصند و محوریان این ستا. جان لاک یک فیلسوف حسگرایی است که اون مبنای معروف اپیکور در باب معرفت شناسی خیلی مورد تاکیدشه. اپیکور معتقد بود که هرچه در عقل است قبلا در حس بوده و ما هیچ مفهومی نداریم که در عقل باشد و از حس نگذره، یعنی حس اصالت با حس. لاک هم به این اعتقاد داشت و معتقد بود که همان حسگرا، منتها از اون طرف نظریه دکارت را در باب کیفیات اولیه و ثانویه قبول میکرد و میگفت که کیفیات ثانویه خطا پذیرند و ارزش عملی دارند نه ارزش نظری. کیفیات اولیه وجدانیات و تعقلیات اونها معتبرند. به همین دلیل جان لاک را فیلسوف حسگرایی می‌داند که نظریاتش به عقلیون نزدیکه. آقای اسقف بارکلی در آمد در مقابل لاک ادعا کرد که آقای لاک شما فرمایشاتتون کوسه ریشپهن به بیان خودمون. جناب دکارت حق داشت کیفیات اولیه را معتبر بدانه، کیفیات ثانویه را خطا پذیر بدانه، چون اصالت العقلی بود، چون راسیونالیست بود، چون میگفت من تو معرفت شناسی با عقل کار میکنم. شما از این طرف اصرار دارید که هرچی در عقل است قبلا در حس بود، از اون طرف اصرار میکنید که کیفیات ثانویه که از بیرون میان خطا پذیرن، کیفیات اولیه را قبول میکنید. اینا لایجتماعان، جور در نمیان. لذا تکلیف ما رو روشن کن، یا عقلگرا بشید مثل دکارت، بعد برید با روال دکارت در ارتباط با کیفیات ثانویه و اولیه صحبت کنید و سعی کنید معضل شناخت را با اتکا به مفاهیم عقلی و فطری حل بکنید. شما جلسه گذشته گفتیم با اون اعتقاد هم حل نمیشه تو اروپا، چون اصل قضیه دکار گرفتاری داره. بالاخره یا اینطوری بگید یا اگر میخواهید حسگرا بشید، آمپیریست بشید، باید خلاصه ایدئالیست بشید. و اولین فیلسوفی که از حسگرایی استنتاج ایدئالیسم کرد بارکلی. با این استدلال که آقا کیفیات اولیه، مفاهیم فطری، اینجور مطالب اینا به درد نمیخوره، چرا؟ ما حسگرایی، هر چه در عقل است باید قبلا در حس بوده باشه. حسیات به درد نمیخورن چون خطا پذیرن، لذا ما دستمون به هیچ جا بند نمیشه. منتها بعد خواست از یه طریق خدا را اثبات کنه چون اسخفه، گفت آقا منم و صور ذهنی، ولی چون تعاقب صور ذهنی اختیاری نیست پس حتما یه عاملی داره، اون عامل خدا. معلوم نیست که تو عالم خارج چیزی وجود داشته باشه که منشأ صورت حسی حرارت یا برودت، تصور شب یا روز باشه، نه معلوم نیست، چون اینا کیفیات ثانویه خطاپذیری هست و هیچ راهی به اثبات درستی اونها بر با واقع وجود نداره. کیفیات اولیه هم مثل امتداد و بعد و حرکت و اینجور حرفا، اینا معقولن نه محسوس، و ما معقولات رو قبول نداریم چون چه هستی؟ حسگرایی. من اینا شهر دادم اونجا داخل مسجد فاطمی ها دارم سرقصه عرض می کنم. لذا ما ایدئالیستیم، ولی بلوجدان نیامیم که تعاقب صور ذهنی یعنی چی؟ یعنی من صورت ذهنی روز الان تو ذهنمه، الان روز، آیا واقعا روزی هست تو خارج؟ معلوم نیست، اما بالاخره اینقدر برام معلومه که الان که تصور صورت روز تو ذهنمه، تصور صورت شب تو ذهنم نیست، بعدش تصور صورت شب میاد، اول گرما میاد بعد سرما میاد، اول روز میاد بعد شب میاد، بعد چی میاد بعد چی؟ صورت. تسلسل و تعاقب صورتها و مفاهیمی که تو ذهن ماست دست ما که نیست. حالا که دست ما نیست، یه عامل اینا رو تسلسل داده، تعاقب. تسلسل یعنی پشت سر هم میاره، مسلسلات اینا پشت سر هم میاد. لذا خدا رو ثابت کرد بلاخره یه موجودی وجود داره که در واقع این صور را تسلسل بخشیده در نفس و نفس خودش ایجاد نکرده، اونو میگیم خداوند. او دیگه زد دیگه، چون عالم خارج که نمیتونیم ثابت کنیم جا تکوینیات، یعنی بله همین اصلا همش عالم تکوینه دیگه، حالا اونا اصطلاح تکوینه ندارن ولی همین تکوینه. کتاب مقدس که حالا اون روان خاص خودشو داره، داره برهان برای خودش درست میکنه، استدلال میکنه بر اثبات وجود خالق صور ذهنیه. میگه خالق صورتهای ذهنی نفس نیست، یه موجود دیگری است. دلیلی هم البته نداریم این صورت ها مسابقه با واقع هم، کاری نداریم به اینکه با واقع مسابقه هم یا نه، اما خالق دارن. هیوم آمد گفت جناب آقای بارکلی، شما وقتی به لات پریدید و گفتید که مفاهیم عقلی رو بذار کنار، خب حالا خودت چطوری داری به قانون علیت تمسک میکنی؟ تو همین استدلالت الان یه مفهوم عقلی آوردی به نام علیت، برای استدلال میکنی، میگی این صور چون نفس ایجاد نکرده موجد دارن، موجدش ما نیستی، پس یه عامل دیگری. خوش بران عقلیه. شما اگه قرار وفادار بمانی به اصالت هست که قانون علیت ما نداریم. شک داریم چون میدونیم درست میکنه نمیکنه. حس، ما میخوایم با حس کار کنیم. کدوم حسی آمد قانون علیت برای ما ثابت کرد؟ بله نداریم دیگه. یا بگو قانون علیت یه قانون فطری و از فطریات کانتیه، به فطریات دکارتیه. حالا کانت هم همینجورا تو موقع کانت نبود. یا بگو فطریه، تو قرار فطریات رو بذاریم بریزی تو دلال خالی بگیم بلش کن برو دیگه. نداریم ما مفاهیم عقلی. من و حس، حس میگه من معلای تصوری از گرما دارم، نمیدونم عامل داره، خالق داره، موجد داره، نداره. آقای بارکلی شما باز داری چیکار میکنی؟ از چی استفاده میکنی؟ از برهان عقلی. بر چه مبنا؟ قانون علیت. قرار شد ما وفادار 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 بمانیم به چی؟ حس. اگر وفادار میمانیم به حس، عقل نیست. معلوم نیست. نمیتونیم عالم ماده را اثبات کنیم، نمیتونیم انکار کنیم، نمیتونیم خدا را اثبات کنیم، نمیتونیم خدا را انکار کنیم. باز نمیتونیم انکار هم نمیتونیم بکنیم، چون قانون علیت نداریم. علت رو، اما علتی اگر قانون علیت داشتیم موقع میتونیم بگیم علت و علل داریم یا نداریم. ما اصلا قانون علیت نمیفهم یعنی چی. چرا جمع میشن؟ نه نمیتونم انکار کنم، انکار نمیتونم بکنم، اثبات هم نمیتونم بکنم. شک یعنی همین، شک یعنی آدم بین السماء و الارض معلقه. قانون علیت چی؟ قانون علیت نداریم، نه علت و علل نداریم. شما اگر گفتی علت و علل نداریم، خب بعد اصلش رو بذارید قانون علیت و بعد که علت و علل نداریم به دلیل قبول تفلسف، یا علت و علل داریم به دلیل انکار تفلسف. من تو اصل قانون علیت نمیفهمم یعنی چی. منم و گرما و سرما و چطور حضر میدیم حسی با وفاداری به اصال کل حس. قانون علیت نداریم یعنی نه منکر شیم، نداریم. شما میگید انکار، میگم نه میدانیم داریم، نه میدانیم نداریم. اینطوری همینو داریم میگید، نمیخوام انکارش کنیم. انکارش هم برهان عقلی میخواد. منم و سرما و گرما، سرما و گرما میتونن مفاهیمی باشن قائمه به نفس، میتونن مفاهیم باشن قائمه به خارج، میتونن مفاهیم باشن قائمه به خدا، میتونن، میتونه هیچ کدوم اینا هم نباشه. چه میدونیم چیه؟ آقای یوم با وفاداری کامل به مبانی اصالت الحس شد قوی ترین فیلسوف شکرا در دوره سوم شکرایی. حالا برید ایشالا نوارای مسجد فاطمه بزنید، برهان نظم خراب شد، چی خراب شد، چی خراب شد، چی خراب شد، همه رو زد صلت و بایدن. بعدم آقای یوم آمد کانت رو بیدار کرد از خواب جزمیگرایی. توضیحی الان میخونم توی عبارت کتاب، توضیحی که هیوم درباره علیت میداد همین توضیحی که من در عرض کردم، این کتاب تو نیامده. کانت گفت من بیدار شدم، فهمیدم فهمیدم متافیزیک پوچه، عقل نظری تمام اثبات هیچی رو نداره. چون مبنای عقل نظری بر چیه؟ بر مفاهیم علی، معلولی، کلی، بارکالله، بر کلیه. نه به قول آقای مطهری دقیق‌تر بر معقول ثانی فلسفیه. علیت یعنی معقول ثانی فلسفی. میدونم کلی ها دو جور هست، عقل با فلسفیشه. ما اگر آمدیم کلی را انکار کردیم، اولا اونطور که اوکامی اگر معقولات ثانی فلسفی را انکار کردیم ثانی هست، یه روزور که هیوم انکار کرد. متافیزیک میشه پوچ، میشه لفاظی، میشه جدلی و طرفه، یعنی یه چیزی اون بگه یه چیزی ما بگیم، حالا کی میدونه کی به کیه. میشه انکار ارزش عقل نظری وقف علاهازا. این شد سیستم قرد تا الان، تا حالا انشاءالله تو درس بعدی بگیم این یواش یواش روش کرد و پوزیتیویست. حالا این تو سفر بخونیم انکار نه، انکار توش نیست، هیچ هیچ شک. انکار یعنی این که نداریم، نداریم یعنی نمیفهمیم. منظورم از انکار اینا دارن میگن شما چیزی که تو دستتون هست مفاهیم حسی، بقیهش نه قابل اثبات نه قابل انکار، لذا چیزی که دارید مفاهیم حسی، حتی شوهر نداری. جانم تو خود رس خب بله قبول هم خب چه ثابت کنم وجود هست، یعنی من چشمی دارم، گوشی دارم، میشنوم. خب حست خلقشون کرده، شاید خلقشون کرده، خارج ثابت نمیشه. خارج خارج از کجا آمده؟ نه شاید خودش خالقشونه،
خودشم خالقشون باشه.
چی؟ باشه، یعنی ایدئالیست، یعنی ذهن درست کرده اینا رو. دو بخون یک از به کدوم واقعیت؟ بله خب این که حق مشکل ما رو چکار، ما چکار کنیم؟ ما بالاخره فلسفه داریم، جوهر داریم، علت داریم، معلول داریم، نداریم که موندیم سر سه راهی، چهار راهی، صد راهی. من الان گرما دارم، سرما دارم، روشنایی دارم، تاریکی دارم، چی دارم؟ ارزش عملی دارم. رابطه خالا مخلوقی چه؟ نه بردیم کجا در بردیم؟ همکون بردیم تو هوا. میگم شاید نه ایدئالیست که نشد، میگه شاید اینطور باشه، شاید اونطور باشه، چه میدونی؟ ایدئالیستا حالا میرسیم، بذارید برسیم به اول بحث معرفت شناسی، ان شاء الله ایدئالیست هم شرح بدیم. ایدئالیستا باز یه سیستم دیگه دارن، حالا میرسیم. چرا حرف اضافی هم زد؟ حالا بخونیم تا ببینیم یکم از لازم کار هم صحبت کنیم.
رسالت تجربه و شرگرایی جدید در حالی که فلسفه تحولی در واقعه اروپا تشکیل حیات میکرد و میرفت که عقل معا و منزلت خود یا در مرزت حال مواجی رو بست گرایی دیگری در انگلستان روش میاد که مبتنی بر رسالت حس و تجربه بود و به نام فلسفه آمپریز نامیده شد. آغاز این گرایی جز در اواخر قرون وسطا و روزگیر و مکانی فلسفه انگلیسی باز میگشت که قائل به رسالت تسمیه
و در حقیقت ممکنه اصالت تحقیل بود. انشاءالله راجع به اصالت تصمیه صحبت میکنیم. اصالت تصمیه یعنی کلی اسم بی مسمى، اسم بی مسمى، یه اسم یا حالا سکه یک فرضشه، یه فرض دیگهش هانری هارتلیه که باز یه دیدگاه دیگه داره، هیوم یه طوره، اون یه طوره، آخرش میشه کلی اسم بی مسمى. دو جور میشه تفصیلش کرد، انشاءالله میرسه.
که قائل به رسالت تحقیل و در حقیقت ممکن رسالت تحقیل بود.
چرا؟ کلی که بره دیگه تحقیل امکان؟ بله توضیح شد دادیم قبل.
و در رد شانزو فرانسیس بیکن و در رد نهزنو ها که ایشان انگلیسی و بر رسالت و تحقیل تکیه میکردن، ولی کسانی که به نام فرانسیس آمینی شناخته میشوند چه کسیم انگلیسی بیکن از نام های جانیات جوبالتی و جنسیون هستند که از اواخر قرن نوزدهم تا حدود این قرن بعد به تردید درباره مسائل شناخت بحث پرداختند و ضمن انتقاد در نظریه انتقاد در باب شناختهای فطری تخیقه همه شناختها و نصف تجربه شمردند و در نهای ایشان جانلاک مختلفتر و به عقلگرایان نزدیکتر بود.
چرا؟ چون صریحا میگفت کیفیات اولیه را همون دارد. توضیح هم دادیم
و بایدی جزمن پرستار اصال تحبیه یا نومیانیست بود و این شاید ناخدارگا به اصل علیت که این اصل عقلیت تمثل بود.
چرا؟ چون میگفت خالق صور ذهنی وجود داره. خالق صور ذهنی یعنی خدا وجود داره میشه عقل علیت. آه دیگه علیت دیگه میگیم ناخدارگا. اگه من میگو باقا من کلی ندارم ایون من گفت بسم الله گیرت انداختی بسم الله از ما قلبته آقا گیرت انداختی که چی؟ شما یه بر میگی من کلی ندارم از حالت تصویر این کار تعقل از یه طرف پر میگی این صورت تسلسلشون با نفسیست و خالق خدا چطوری حرفو میزنی؟ پس ناخداغا به اصل علیت که یک اصل عقلی تمسط میکرد
و همچنین
آرای دیگری
داشت که با
سوارت نسبت در روح سابقات مثل خود قبول سوار ذهنی و اینکه ما اما اگه کسی که ما سوار ذهنی نداریم خود سوار ذهنی را ما از کجا آدم میفهمه داریم؟ وجدان یعنی حس درون نداریم حس درون حس ششم یه چیز دیگر حس درون یعنی وجدان نداریم ندارن دیگه وجدان به معنای اخلاقی نیست اینجا نگید مثلا مثلا وجدان ندارن اخلاقی نه اینطوری نه وجدان که داریم یه حس درون چون من صور قائم به نفس را دیگه با چشم که نمیبینم باسته درون اینجور حرفا آدم اگر بخواد با وفادار به اصالت حس بمونه قدغن گفتنش قدغن گفتنش یعنی نمیشه اثباتش کردن که حرفشو نمیشه زد هیچ نمیشه حرفشو زد بله
اما ایون کاملا به اصالت حس تجربه را پادان ماست و به لغاتمان توشد به در بابر و طبیعت بلکه در حقایق امور
خیلی قشنگه عبارت شد حقایق امور طبیعی ایون گفت ما دیگه چیستی نداریم هی پدرمونه در مردیده میگید ماهیت چیستی چیستی یعنی چی؟ ما چه میدونم چیستی یعنی چی؟ حقایق امور طبیعی یعنی چی؟ بله ما اصلا حقایق امور طبیعی من چه میدونم یعنی چی؟ من اما اساس ارزش عملی خب نه نه نیست نه هست شک برخور نیست از کجا معلوم هست از کجا معلوم نیست راهش اثباتش عقلیه انکارش هم عقلی ما عقل نداریم حسه راه بنبسته خب که این تعابیر قشنگه را شک در ماوراء طبیعت بلکه این ترقیه شک در حقایق امور طبیعی تا بدین ترتیب مرحله سوم شکرایی در تاریخ فلسفه متن زمین شکل گرفت ماهیات لذا الان از غربی‌ها میگن ما کاری نداریم به تعاریف مطلب و ما مطلب و لن مطلب و هر چه ارزش عملی اثرش اثر عملیش چیه چون میدونم چیه بعدن این زمینه تحقق اندیشه پوزیتیویستی شد تا حالا برسیم ببینید فلسفه انتقادی کانت
افکار جون از بودرفتهای موسیقی برای اندیشه فلسفه کانت را تشکیل بیداد و به قول خودش دیون بود که اولا افکار در گرایی بیداد کرد و مخصوص از توضیحی که دیون در بایی رفت نمیت داده بود مخصوص در این که ترجمه نمیتواند رابطی زمینه انگرد معنی را اثبات کند
جزمگرایی یعنی فرانسیز دوگماتیست دوگماتیست یعنی آدم حرف قطعی بزنه چقدر عجیبه منطقیین قدیم همش دنبال تحصیل یقین بودن. اینا میگن اصلا یقین زشته، شما میگید یقین. جزمگرای یعنی دوگماتی. منطقیین قدیم دنبال چی بودن؟ یقین. گفتن یقینیاتن که اگر توی برهانی توی قیاسی شرکت کردن اون قیاس برهانیه، واقع نما. اصلا زشته شما میگید یقین. یقین از کجا؟ یقین که میچنده. هیوم بود که آمد بیدار کرد که آقا نمیشه جزمگرا بود، نمیشه دوگماتیست بود، نمیشه. نه همین دوگ یعنی همین، یعنی یقین جزم. چیز بفرم بس بگید بگید دوگ چی بود. حالا بیایید بیایید بگید بگید دوگماتیست میدونستن. او عباب تطبیق کلی بر فرده، چون در تفکر اروپایی کلیسایی نباز جزمگرایی مبنا بود میشد دوگماتیست. اینا همه اندیشه های ارسطو رو دوگماتیست میبینید. در مقابل سپتیسیسم تشکرایی، نه نه خیر نه دوگماتیسم نه همین طرف دارم. بعد یه چیزی دارم به نام دوگماتیسم نقابدار که سروش اومد تو عرف چیز را انداخت، کتابی هم در حالت نوشید. خب بفرمایید.
ما سالیان دراز درباره مسائل فلسفه اندیشید و رساله ها و کتاب های متعلق و مسائل فلسفه دیگه را عرضه کرد که نسبت به مخاطب مشابه پایدارتر و خوبتر واقع شد، ولی تنها به این نتیجه رسید که عمل نظری توان حل مسائل متافیزیکی را ندارد.
حالا انشاءالله ما درباره فلسفه کانت اجازه بدید تو خود بحث معرفت شناسی که رسیدیم توضیح بیشتر بدیم. که کانت آمد خلاصه یه مسیری رو طی کرد که معتقد بود که هم عقل‌گراها و هم حس‌گراها خطا کردن. هر کدوم به تنهایی میخواستن معرفت را از یه کانال درست کنن، در صورتی که معرفت نتیجه تعامل حس و عقل، یه بخشش از حس میاد یه بخشش از عقل. منتها با همین سیستمی که سر سفره هیوما، سیستمی که آخرش به این نتیجه میرسه که عقل نظری قدرت حل معضلات و معماهای عالم را نداره. ایشالله شرحش که این توضیحات بیشتری بدیم که ما حالا طول نکشه بمونه با خود بحثای معرفت شد. ولی اگر دوستان اون نوارای مسجد فاطمه رو استفاده کردن قطعا اونجا توضیح شده دادیم. کانت اعتقاد داشت. کانت آمد گفت که ما لذا نمیتونیم بگیم خدا. خدا یعنی چطوری ثابت کنیم؟ بگیم اراده، بگیم نفس، بگیم روح، همین. وقتی نتونستیم خب اینا رو باید بذاریم کنار. بله بذاریم کنار. اما از این طرف نظام اخلاقی که بشر رو سعادت بشر رو تضمین میکنه متوقف است بر این که ما خدا را بپذیریم، مسئولیت انسان در مقابل خدا بپذیریم. مسئولیت فرع بر قبول اختیاره. پس ما برای آن که در نظام اخلاقی و ارزشی بشر دچار اشتباه نشیم و گمراه نشیم و خراب نشه نظام اخلاقی، میای مفاهیم مثل خدا، مثل روح، مثل اراده، مثل اختیار، مثل مسئولیت رو تعریف میکنه. لذا جناب کان از حیث عقل نظری از مخربترین فیلسوفان عالمه. از حیث احیاء مفاهیم ارزشی، بایدها نبایدها که مدرکشون در واقع عقل عملیه با اصطلاح خود ما، آقای کان در واقع احیاگره اروپا. منتها بعد از کان تو بادن گفتن آقای کان سیستمی چرا بریم زیر بار مفاهیم عقل عملی، اونا رو هم میگیم سلیقه‌ایه. اونا هم میگیم به درد نمیخورن. اگر ما تو جهان بینی پوچگرا شدیم تو مفاهیم فلسفی، چرا تو ایدئولوژی با مفهومی به نام خدا کار کنیم؟ نمیخواد. کیفیه، هر کس کیفیه، خاص به ارزش‌ها احترام بذاره، نه خاص نداره، چه اشکال داره؟ جا آخه کانت برای اثبات خداوند از عقل عملی کمک گرفت. خب یعنی اگر خدا نباشه، معاد نباشه، قیامت نباشه، مسئولیت انسان در مقابل خدا نباشه، زما دلیلی نداریم برای حسن صدق و قبح کذب. اینا گفتن خب شما چرا اصلی بر میری؟ اگه او بر خرابه بری اینا رو خراب میکنیم ما. همه شون میدیم دست سلیقه و ذوق. پوزیتیویستا ها گفتن وقتی شما خودت اومدی کمکمون کردی، ثابت کردی که متافیزیک پوچه و بی‌معنا، خب اول ما میگیم اخلاق هم میذاریم زیر. حالا ببین به کجا میرسه. خب
این که ایمان به مبدأ و معاد ما را وادار کنه تابعه
اخلاق باشید، برعکس. یعنی واقعا آدم وجدانداری بود، وجدان اخلاقی این دفعه
بود.
حالا اومدم گفتم آقا نمیشه اینطوری، اگر ما تو جهان بدیم مشکل داریم از این باید از این باید انکار بکنیم. خب بله معرفت نتیجه تعامل حس و عقل. نه اون که گفت معرفت نتیجه تعامل حس و عقل، تو عقل نظری میگفت. خب بله، حالا اونو میگفت بعد یه طوری از توش در میورد که آخر عقل نظری خراب میشه. عقل نظری انشالله حالا شرحشو که داریم بعدا معلوم میشه که ما در مرحله شناخت عالم، شناخت هامون نتیجه تعامل حس و عقله، ولی این حس و عقل توی طبیعیات نتیجه میده، تو ریاضیات هم میشه درستش کرد، تو الهیات پوچه. ببین این که میگیم حس و عقل، حس و عقل رو تو خود طبیعیات کانت درست میکنه، نه تو مرحله شناخت عالم. عقل عملی مال باید و نبایدا. عقل عملی خوندید نمیدونم حالا پایه منطقی، عقل عملی مال کجاست؟ باید و نباید ها. این بره کنار، بریم تو عقل نظری. عقل نظری مال کجاست؟ شناخت عالم. شناخت های عالم چند دستن؟ بعضی هاشون تو مرحله طبیعیات هست، بعضی هاشون مال ریاضیات هست، بعضی هاشون مال فلسفه هست. کانت اومد گفت من شناخت در مرحله طبیعیات را با تعامل حس و عقل درست میکنم، شناخت در مرحله ریاضیات را با همین سیستم درست میکنم، اما شناخت در مرحله فلسفه را پوچ میدانم. لذا وقتی میگیم کانت عقل نظری را منکره، عقل نظری را در ارتباط با مفاهیمی مثل خدا، مثل روح، مثل اراده آزاد، چه مفاهیمی هستن آقایان؟ ماورای طبیعی هست. اینا رو میگه پوچ. عقل نظری رو کجا قبول کرده؟ بگو طبیعیات. مثال بذارم با مثال دیگه، شرحش انشاءالله بعدن، یا برید بخونید اون نوارا رو گوش کنید. ببین آقا مثلا میگو آقا شما خورشید رو درک میکنید. خورشید رو چطور میشه درک کرد؟ با حس. حس که ببین شبه هیون ببین چه کارش کرد. حس چی به شما میده از خورشید؟ گرما، نور. اما آیا یه مادهی وجود داره که گرما قائمه به اوست؟ اون ماده تو فلسفه ما اسمش جوهره. جمعه رو باید چی درست کنه؟ علیت. علیت که خراب شد با هیون. لذا آقای کانت من گفت من همین خورشید رو برای شما درست میکنم. چطوری؟ میگم ذهن یه قالبی داره به نام زمان، یه قالبی داره به نام مکان، بعد گرما و نور و زبدی و سختی و این اعراض را میریزه توی یه قالب ذهنی به نام زمان و مکان، میشه خورشید. پس خورشید همون تفکر خورشید، تصدیقش هم با قالب میخواد. تصور خورشید چطوری به دست میاد؟ از حس به دست میاد؟ نه، حس به تنهایی نمیتونه خورشید درست کنه. یه قالبی داریم از عقل به اضافه یه داده حسی رو هم میشن خورشید. خب حالا بگیم خورشید گرم است، تصدیقش، حالا بگیم تو تصدیقش خورشید رو درست کردیم با حس و عقل. گرما رو از کجا آوردیم؟ حس. حالا ما تو خارج قضیه داریم؟ داریم قضیه؟ تو خارج که قضیه نداریم. پس یه قالب ذهنی دوباره داریم به نام مثلا قضیه. این قالب ذهنی به نام قضیه میاد، خورشید رو میاریم توش، گرما رو میاریم توش، تا خورشید اصل گرم اصل درست بشه. تا ببینید شناخت چه در مرحله تصورات، چه در مرحله تصدیقات، چه در مرحله حس، چه در مرحله فهم. اون شناخت تقسیم میکرد به دو مرحله، حس و فهم. حس و فهم یا بگو تصور و تصدیق در چطوری پا میگیره؟ نتیجه تعامل حس و عقل. اما این حس و عقل فقط تو طبیعیات درست در میاد، تو ریاضیات هم یه طوری درستش میکنه، میگه اما تو الهیات نمیشه. شرحش ایشالا تو معرفت شناسی دور میشید، بذار همین مقدار بماسه تو ذهن دوستان. لذا نتیجه میگیره که ما معرفت و شناخت را نتیجه تعامل حس و عقل میدانیم. تو کجا؟ تو طبیعیات. مصداق حسی یعنی با این توضیحات کانتا. حالا دیگه حتما برید اونا رو گوش کنید، اون نوارا را دیگه الان بخونیم. آقا من بخاطر نقلم پولش ندم. خب خیلی خوب، وقت داریم به پنج دقیقه دیگه وقت داریم. ایدئالیسم عینی، توجه بفرمایید. از نظر شما که فلسفه کانت رفت تو عالم مفاهیم اخلاقی، رفت تو عالم اراده آزاد انسان، رفت تو این بعد، اما در ارتباط با بفرمایید مباحث متافیزیکی و تحلیل و تفسیر جهان، یعنی تقویت بعد تعقل به معنای تعقل فلسفی، کان خراب کرد. یواش یواش این حرف کان که اراده آزادی داریم، روحی داریم که این روح در مقابل خدا مسئول، زمینه اینو به وجود آورد که در آلمان یه عده فیلسوف پیدا شدن که شروع کردن تقویت این دیدگاه تحت عنوان فلاسفه رومانتیک، که اراده آزاد خیلی روش مانور میدادن و به نمیدونم عشق انسان به خدا و به رجوع به مبدع کمال از روی این مفاهیم اخلاقی، همون سیستم کانتی، نه از روی مفاهیم عقلی. اینا یه جریانی شدن تو آلمان به عنوان فلاسفه رومانتیک، مثل فیخته و دارو دسته ای دارن، شیلین، فیخته و یه سر نفر دیگه. بخونید حتما توی این کتاب سیل حکمت در اروپای آقای فروخی، ما خیلی گشتیم دوره دبیرستان تا این کتابو پیدا کردیم، خوندیم به بخشیشو. آقای مطهری انقدر آدرس میداد دیگه خفه شده بودیم، بعد میرفتیم پیداش میکردیم میخونیم بالاخره وضعیت چطوره. جا فروغ نژاد کیه؟ فروغ نژاد نمیشناسم.
دارو
درمی حوزه داشت آقا رامون نمیدادن دارو درمی شیخ عادی مانه نیشد. خب بفرمایید حالا این تیکر بخون تا برسیم به عمل کان. بیا آسان
همچنان که قبل از اشارتو برمیستان مدان قلصی تاگر جهر عقلی موجود نیامد، بلکه همواره نظریات و مفاسه مختلف برسیدی جهر زایش و مسئولی و حسن تنظر و تنوع مذهب‌ها و اتفاق از قرن نیوم رو به افزایش نهاد و در این نگاه گذرا مجال اشاری هم در همه آنها نیست و تنها بعضی از آن اشاره شدیم کار کرد. بعد از کار از قرن هیجدهم،
از اواخر قرن هیجدهم تا اواسط قرن نوزدهم یکم آروم‌تر از آقا بله
چند تا از فلاسفه آلمانی شهرت یافتند که اندیشه های روشان کاموش از افکارکان تخلیش میگیرد و میپوشیدند که نقطه
نقطه ضعف فلسفی چی بود؟ انکار تعقل فلسفی. ببین نکام تو جهان بینی مشکل داشت دیگه، نتونست اف جهان بینی به ایدئولوژی بره، نتونست اول یه نظام تحلیلی درست کنه بعد بر اساس اون ارزش ها رو درست کنه، بلکه میخواد برعکس از وجدان اخلاقی و مسئولیت در مقابل خدا برگرده اونجا. اینا اون نقطه ضعف، اینا اومدن اون نقطه ضعف رو چطوری با بهره گیری از مایه های الان خودشون میفهمن. الان از جمله ایشان تیخته شاگرد بی واسطه کانت است. الان میگه
که نقطه ضعف فلسفی رو راه گیری از مایه های عرفانی دوران کنه و با اینکه اختلافات در میان نظریات ایشان وجود داشت و در این
جهت شریف بودن، نه اجازه این آدم مقتدا خبراش خراب میکنی. با این که اختلافاتی در میان نظریات ایشان وجود داشت در این جهت شریک بودن، او اختلافاتشون رو بذارید کنار، در این جهت شریک بودن که
از یک دیدگاه شخصی
شروع میکردن
و شاعرانه و تبدیل حسی پیداش فطرت از رفت از وحدت میپرداختن و امران
فلسفه رومانتیک، یعنی فلاسفی که با یک بیان رمان و شعر و قصه و داستان اینطوری شروع میکردن بحث در واقع پیدایش کثرت از وحدت را که خداوند متعال مظهر وحدت بود، چطور در این عالم این همه کثرات وجود داره، اما نه با برهان عقلی، با الهام از اون حرفای اشراقی افلاطون نکردن دیگه، بعد با مایه های عرفانی سعی کردن یه مقدار این مسئله رو حل بکنن بر مبنای این که انسانی هست، اراده‌ای هست، اراده آزادی هست، مسئولیتی هست، با این دیدگاه. از جمله ایشان ادامه دید،
از جمله ایشان فیلتر شاگرد بی‌واسطه کانت است که
ده علاقمنده
و در بین نظریات کان بر اصالت اخلاق و عقل عملی تأکید
بر اصالت اخلاق و عقل عملی تأکید میکرد. وی میگفت
عقل نظری نگاه طبیعت را به سان یک نگاه ضروری مینگرد.
چرا؟ چون عقل عمل عقل نظری قائل به قانون علیته، قانون علیت جبر علی معلولی داره، جبر علی و معلولی یعنی هر حادثی که تحقق پیدا میکنه چیه؟ ضروریه. در صورتی که انسان از چی خوشش میاد؟ آزادی و اختیار. لذا ما عقل نظری ما بزنیم کنار، برگردیم سراغ عقل عملی. ببینید خب
یعنی ما در خودمان آزادی و میل به فعالیت اختیاری را میابیم و وجدان ما نظام را تسلیم میکند که باید برای تحقیق بخشیدن
تحقق بخشیدن به آن. خب پس باید طبیعت را تابع من و نه امری مستقل و بی ارتباط با آن تلقی نماییم. پس باز میخوایم ثابت بکنیم که عقل نظری در تحلیل جهان نارساست، چون اگر ما تابع تحلیل عقل نظری باشیم جبری میشیم یا آزاد و مختار؟ جبری، چون عقل نظری میره سراغ کدوم قانون؟ علیت. قانون علیت میگه هر حادثه‌ای که تحقق پیدا میکنه جبریه، حدوثش ضروریه، جبر حاکمه، ضرورت حاکمه، در صورت که من الان به وجدان میبینم که مختارم، میل به اختیار آزادی دارم، مسئولم، مختارم، در مقابل اعمالم پاسخگویم، پس معلومه که جبر وجود نداره. ضرورت علی و معلولی نمیتونه مشکل ما رو حل کنه. چرا؟ اینا چیز هست؟ عقلگران در واقع اینا عقل اینطور رو موجود نیستن. با همین مایه های عرفانی، با مبنا قرار دادن روح و اراده آزاد انسان میخوان عالم رو تفسیر کنن. اینا که حسگران ها نیستن. اجازه بدید. همچنین گرایش به آزادی بود که او و سایر رومانتیک ها مانند شیلینگ را به اصالت روح که ویژگی آن را آزادی می شمردن و نوعی ایدئالیست سوق دا. خوب دقت کنید آقا، فلاسفه رومانتیک رفتن به سمت مبنا قرار دادن آزادی. مبنا قرار دادن آزادی و اختیار سبب می شد که چی اصل باشه؟ انسان. نه نظام جبری لا یتخلف عالم تحت عنوان قانون بگید علیت. این مفهوم دیگه ما ملاکی بعدا میگیم همین مبنا شد مبنای پیدایش اندیشه اگزیستانسیالیسم. مبنای قشنگشون هندسه داره تصویر میکنه. این مبنا که روح انسان اصل است و آزادی انسان اصل است و ما کاری به عقل نظری و برداشت های عقل داریم. انشاءالله بعدا فلاسفه ما میگن شما بین جبر در مقابل اختیار با ضرورت در مقابل امکان خلق کردید. ها باره قانون عدلیت به ما میگه بر عالم ضرورت حاکمه نه امکان. شما از تو ضرورت در وجود جبر مشترک لحظی مصیبت درست میکنه در استبداد. خطا کردی، نفهمیدی، راجع بود تا انشاءالله بعدا، انشاءالله بعدا بحثاری که تو فرزنده اسلامی رو دیدی کنید معلوم میشه که یه من واسه نکره داره و اینا چطوری همه اینا رو همطوری قاطی و بزن و برو مالت بکشون برو بنا هستن آجوراشون که چند کله در میاد ماده اینجی دارم خلاصه درستش میکنم. حالا قضیه ای طوریه دوستان، حالا انشاءالله بعدا فعلا توضیحاتش رو درست بکنیم. اول آقا این فلاسفه شدن فلاسفه رومانتیک که مبناش شد اراده آزاد انسان. مبنای اراده آزاد انسان روز اول تو اندیشی چی پا گرفت؟ کانت پاش پا داد این اندیشه را برای آن که رسیده بود به این که عقل نظری ناتوانه، باید با عقل عملی خدا و معاد و ارزش ها رو درست کرد. عقل عملی هم یعنی اراده آزاد. اراده آزاد هم یعنی مسئولیت. مسئولیت هم یعنی یه کسی باشی که اولا سوال کنید خدا. بقیه موجود ها کمادون انسان هست. کانت اینطوری تحلیل کرد. اینا همین اراده آزاد رو گرفتن کردن مبنای تحلیل جهان و یه تحلیلی با اصل قرار دادن روح. فلاسفه اروپایی هم هر کس گفت روح اصل بشین هم روی داری لذا به اینا خودن فلاسفه رومانتی با اندیشه های چی؟ ایدئالیستی. این اندیشه ها بعد از اینا افتاد دست هگل. هگل با مبنا قرار دادن روح آمد یه روح مطلقی تعریف کرد، اسمش گذاشت خدا. گفت این روح مطلق داره حرکت میکنه و حرکتش تاریخ رو تصویر میکنه و حرکت تاریخ قابل حرکت روح مطلق و دترمینیسم. دیالکتیک تاریخی هگل با این سیستم قوی پا گرفت، نتیجه شد انکار آزادی. قضیا گفتن جناب هگل تو اومدی از اون آزادی شروع کردی آخرش له و نورده کردی انسان را. برای همین تگار که تگار مبدع فلسفه اگزیستانسیالیسم آمد رو برمیگردید سر همون حرفای بیخته و شنید. میریم سراغ آزادی انسان و مسئولیت انسان در مقابل خدا. اندیشه اگزیستانسیالیسم رو درست کرد. دوباره بعد از تگار صاف آمد اگزیستانسیالیستی که آمده بود برای اینکه انسان در مقابل خدا درست کنه برش کرد بود الهاد. گفت آقا آزادی توش شناسنامش خوابیدن که تعلق توش نباشه. ایمان به خدا آزادی انسان رو از انسان فرق میکنه. لذا باید خدا رو انکار کرد تا آزادی پا بگیر. چون یه سیستم فلسفی که بهش میگن فلسفی معاصر، تا حالا بقیه رو ببینید به خدا برسه، ولی کار میخواد فلسفه غرب هم اونجا دیگه نظام فکری و فلسفی درست برای فیلسوفان غرب آدم خوب اینا رو بتونه بشناسه، البته خیلی مؤثره در این که بتونه اینا رو باشون کار کنه، اشکالاتشون نقدشون کنه، خدا بیامرز مرموهای مزخری را و بعد از ایشون از سالکولای مصفت ساخن در این رابطه حق بزرگی دارن، سیستم و سیستم خوبی تحقیل کردن. بعد آدم بتونه اشاره دارن از خونسان و محمد